بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 142 سطر دوم. بلا لو قال این الشیخ قد قال فی الاول این الغنیه هو الذی لا یتعلق بغیره و قال بعده فمن احتاج الى غیره فهو فقیر و کان من الواجب ان یقول من تعلق به غیره فهو فقیر لکان سؤال لفظی. شیخ در این فصل اول نمط غنی رو تعریف کرد و بعد هم فقیر رو تعریف کرد، از دو مطلب ذکر کرد. مطلب اولش تعریف غنی بود، مطلب دومش تعریف فقیر بود. فخر رازی بر شیخ اشکال کرد، اشکالی که جوابش داده شد. الان خواجه می فرماید که یک اشکال ظاهری بر کلام ابن سینا دیده می شود. اگر فخر این اشکال رو مطرح می کرد، اولا به او می گفتیم سؤال و اشکال اشکال لفظی است نه اشکال معنوی، و اشکال لفظی خیلی مورد توجه نیست. ثانیا با وجود این که اشکال لفظی است بازم جوابشو می دادیم. پس الان خواجه می خواد اشکالی رو مطرح کنه غیر از اون چیزی که فخر گفته بود، و بعد بگوید که این اشکال لفظی است، و بعد از این که گفت اشکال لفظی است جوابش هم ذکر بکنه. اشکال اینه که ابن سینا در قسمت اول کلامش شقنی رو تعریف می‌کرد، کلمه تعلق رو مورد استفاده قرار داد. گفت غنی هو الذی یکون غیر متعلق به شیء خارج عنه. اما وقتی داشت مطلب دوم رو که بیان فقیر بود و مقابل غنی بود ذکر می‌کرد، کلمه احتیاج رو ذکر کرد نه کلمه تعلق. پس در مطلب اول از کلمه تعلق استفاده کرد، در مطلب دوم که مقابل مطلب اول بود از کلمه احتیاج استفاده کرد نه از کلمه تعلق. و حقش این بود که چون در مطلب اول از تعلق استفاده کرده بود، در مطلب دوم هم از تعلق استفاده کرد. تا این دو مطلب با هم هماهنگ بشن. این هم یک اشکاله بالاخره برای بسید. اگر فخر این اشکال رو ذکر می کرد، ما به او اولا می گفتیم که این اشکال اشکال لفظیه، اشکال معنوی نیست، شما بر عبارت اشکال دارید و در فلسفه ما معنا رو کار داریم، به عبارت چندان توجه نمی کنیم. البته عبارت رو تا می تونیم دقیق میاریم، اما اگر یه وقتی مبتلا به اشکال شد خیلی اهمیت نمی دیم. سعیمون بر اینه که مطلب رو و معنا رو بدون اشکال تبیین کنیم، بدون اشکال طرح کنیم. ولو لفظمون حالا یک ابهامی یا اشکالی داشته باشه، البته اینم که اشکال نیست، اشکال در واقع نیست، مطلب رو خراب نکردیم، فقط لفظ رو باید این چنین می آوردیم آن چنان آوردیم. این جواب اولیست که مرحوم خواجه از این سوال میده. جواب دومش اینه که مصنف عنایت داشته که اینطوری عبارت آورده، به چنین نیست که از دستش در رفته باشه. ایشون در وقتی که معنای در وقتی که مطلب اول رو میگفته، یعنی غنی رو تفسیر میکرده، نمیتونسته کلمه احتیاج رو بیاره، چون احتیاج مقابل قناست. اگر میخواست از در تعریف قنا از مقابل استفاده کنه دو لازم میامد، همونطور که در تعریف شی از خودش نمیشه استفاده کرد، از مقابلش هم نمیشه استفاده کرد. مگه تعریف تعریف لفظی باشه؟ مثل تعریف هایی که در لغت میاد، گاهی شایی رو میگن برای فهموندن معنا مقابلش رو نفی میکنن، گاهی هم مرادفش رو ذکر میکنن. اونجاها مشکلی نیست، اما در تعریف های فلسفی ما حق نداریم از خود کلمه، از مشتقات کلمه و حتی از مقابل کلمه در تعریف استفاده کنیم. به همین جهت بود که ابن سینا از کلمه احتیاج استفاده نکرد و در تعریف قنا تعلق را آورد. اما وقتی که به مطلب دوم وارد شد، چون دیگه تعریف قنا رو تمام کرده بود، مطلب دیگری رو میخواست تر کنه، دید از احتیاج استفاده کردن محضوری نداره، از کلمه احتیاج استفاده کرد تا بفهماند که بین احتیاج و تعلق رابطه نزدیکی است، اینها با هم مرتبطن، بنابراین میتوان به جای تعلق احتیاج رو به کار برد. چون کسانی که این عبارت رو میخونن در مطلب اول تعلق رو میابند، انتظار دارن که در مطلب دوم هم دوباره تعلق بیاد، میبینن در مطلب دوم احتیاج آمد، میفهمن که احتیاج چیزیست که میتواند جانشین تعلق شود. از اینجا درک میکنن که احتیاج و تعلق دو معنای متقاربند، یعنی به هم نزدیکند. ابن سینا برای اینکه تقارب این دو رو بفهماند و اشاره کند که استعمال یکی به جای دیگری جایز است، خودش اینجور استعمالی کرده، یعنی به جای تعلق از کلمه احتیاج استفاده کرده تا بفهماند که میتوانیم به جای تعلق احتیاج رو بیاریم و به جای احتیاج تعلق رو بیاریم، چون این دو معنا دو معنای متقاربن، یکی به جای دیگری به کار میرود. پس در مطلب اول که تعریف قناس، از تعلق استفاده میکنه نه از احتیاج، زیرا که استفاده کردن از مقابل معرف در تعریف اون معرف جایز نیست. و اما در مطلب دوم که دیگه تعریف قنا تمام شده، از کلمه احتیاج استفاده میکنه تا بفهماند که احتیاج با تعلق قریب به یک دیگرن، لذا میتوانیم به جای یکی از دیگری استفاده کنیم. پس اولا این اشکال لفظی بود، ثانیا این جوابی که عرض کردیم داشت. بنابراین اشکال دیگر هم اگر فخر رازی می گرفت اشکالش ناتمام بود. بله، غیر متعلق با غیر محتاج نزدیک به همه، ولی ما حق نداریم غیر محتاج رو در تعریف بحث کنیم.
ما اگر غیر متعلق رو خودش بگیم خودش تعلق
نه، تعلقی که ما گفتیم، تعلقی که گفتیم در ذات و حیاتشه و همون نیازی که شما میفرمید ازش استفاده میشه. ما قبلا هم اشاره کردیم که تعلق و معنی احتیاج هست. بله،
اشکال
علی حال اشکال دیگه، چرا اونجا تعلق گفت اینجا احتیاج؟
ما اونجا احتیاج بگیریم و اشکالش
میده، معناش من احتیاجه درسته، ولی چرا تعلق گفت احتیاج نگفت؟ این سؤاله، چرا در اونجا تعلق گفت احتیاج نگفت؟ ولی تعلق با احتیاج از نظر معنا یکسان، لفظش رو فرق میکنه. چرا تعلق گفت احتیاج نگفت؟ چون دید احتیاج نمیتونه به کار ببره، رضا تعلق گفت، ولو هر دو معناشون یکیه، ولی این لفظ در تفسیر قنا نباید بیاد، این لفظ احتیاج، لفظ تعلق باید بیاد. همین دیگه اشکال، بله اشکال، اشکال لفظی است، جواب ممکنه میدیم جواب لفظی.
اشکال معنوی برای شیخ وارد شد.
چه چی؟
اون شیخ اونجا غیر تعلقی گرفت، یعنی غیر محتاج گرفت، یعنی در معنای
بله غیر متعلق،
همون کاری که نباید میکرد کرد، یعنی ما از مقابل استفاده کردیم،
نه از مقابل استفاده نشد، از مقابل استفاده نشد، از تعلق استفاده کرد، نه از احتیاج.
تعلق هم که شما فهمید
باشه، تعلق از کردیم، تعلق من احتیاجه، ولی از لفظ احتیاج که استفاده نکرد، از لفظ تعلق استفاده کرد. تعلق مستلزم احتیاجه، نه همون معنی احتیاج باشه. اگر تعلق همون معنی احتیاج رو داشت، فرمان شما تمام بود، ولی مستلزم احتیاجه.
ما دیگه هر تعلق مستلزم احتیاج نیست دیگه، تعلق علمی داشته باشه مثلا به معلول، اصلا مستلزم احتیاج مستلزم بی‌نیازیه.
بله این تعلقی که در اینجاست مستلزم احتیاجه، ولی اون لازم رو که احتیاج ذکر نکرد، ملزوم رو که تعلق ذکر کرد، تا مشکل تعریف پیش نیاد. اینطوری داریم میگیم. سطر 142 هستیم، سطر دوم. بلا لوقاله، اگر میگفت فخر رازی که این نشه قد قاله فل اول، فل اول اینه در مطلب اولش که تفسیر قنا بود، اگر میگفت این الغنی خوبر لذی، بله این نشه قد قاله، شیخ گفته در مطلب اولش که تفسیر قنیست، گفته ان الغنی هو الذی لا یتعلق بغیره، کلمه تعلق آورده، اما وقال بعده، یعنی در مطلب دوم که بعد از این مطلب اول، یعنی بعد از تفسیر قنا آمده، اونجایی که میخواد فقیر رو معنا کنه، قال فمن احتاج الی غیره فهو فقیر، کلمه احتیاج در اینجا به کار برده، هر کس که محتاج به غیرش باشد فقیر است، نگفت هر کس که متعلق به غیر باشه، در حالی که کان من الواجب ان یقول و من تعلق به غیری فهو فقیر، واجب بود که عبارت اینجا رو با عبارت قبل هماهنگ بیاره، اگر در عبارت قبل کلمه تعلق رو به کار گرفته، در این عبارت هم کلمه تعلق رو به کار بگیره، پس جا داشت که بگوید و من تعلق به غیری، در حالی که گفت من احتاج به غیری، عبارت رو عوض کرد و عبارت از ناهماهنگی و یک دست بودن بیرون آورد. اگر فخر رازی چنین اشکالی بر شیخ وارد کند، لکان سؤال لفظی، این اشکالش می شود سؤال لفظی، و اشکال لفظی چه در فلسفه نباید مطرح بشه. در فلسفه اگر اشکال معنوی داشتیم باید بگیم، نه اگر اشکال لفظی، اشکال لفظی خیلی مهم نیست. بله در ادبیات اشکال لفظی مهمه، چون اصلا بحثش بحث لفظی، ولی کان الجواب انه، این کان عطف بر اون لکان سوال لفظی، یعنی هم سوال لفظی است هم کان الجواب، جواب از این سوال اینه، یعنی سوال بی جوابی نیست، در اینی که لفظی است جواب هم دارد، جواب این است که لما کان مصنف فعل اول، یعنی در وقتی که مطلب اول رو بیان میکرد، یعنی در وقتی که قنی رو توضیح میداد، قاصد تعریف بود، یعنی میخواست قنی رو تعریف کنه، وقت در تعریف نباید از مشتقات معرف و حتی از مقابل معرف استفاده کرد، و این جهت لم یورد احتیاج را، احتیاج را که مقابل غنی بود در تعریف غنی نیورد، لعلا یکون تعریف الغنی بهی تعریفا به ما یقابلو، تا تعریف غنی بهی یعنی به احتیاج تعریف به ما یقابل و غنیم نباشد، که تعریف به ما یقابل تعریف درستی نیست. همونطور که تعریف مشتقات معرف درست نیست، تعریف به مقابلات معرف هم درست نیست. بل اوردت تعلقی را که قام مقامه فی افادت معنا، تعلقی را که جانشین احتیاج است در افاده معنای احتیاج، به جای احتیاج آورد. کلمه احتیاج رو نیورد چون مقابل غنی بود، کلمه ای که معنای احتیاج برساند ولی مثل احتیاج مقابل غنی نباشد، او را آورد. من گفتم قبلا اشاره کرد که تعلق با احتیاج یکی است، اشتباه کردم، اینجا داره اشاره میکنه، قبلا اشاره نکرد، این مطلب تو ذهن من بود، فکر کردم گذشته. خب پس در من در مطلب اول که تعریف قنا بود، از کلمه تعلق استفاده کرد، زیرا که اگر از کلمه احتیاج استفاده میکرد غنی تعریف میشد به مایه قابل، چون در مطلب اول قصد تعریف داشت باید تعریف رو کامل می آورد، نباید از مقابل معرف در تعریف استفاده می کرد، لذا استفاده نکرد. اما در مطلب دوم دیگه قصد تعریف نداشت، نمی خواست فقیر رو تعریف کنه، لذا کلمه احتیاج آورد. اگه می خواست فقیر رو تعریف کنه حق نداشت کلمه احتیاج رو بیاره، چون همون خود فقیر بود دیگه. اما کلمه احتیاج رو میتونست در مطلب دوم بیاره تا بفهماند که احتیاج با تعلق قریب المعناست، قریب المفاده، لذا میشه یکی رو جای دیگری قرار داد. ولما لم یکن فی ثانیه، در مطلب ثانی قاصد تعریف نبود، چون قاصد تعریف نبود احتیاج رو ذکر کرد، لیعلم انه استعملهما بمعنیین متقاربین، تا دانسته شود که ابن سینا احتیاج و تعلق رو در اینجا به دو معنای متقارب میگیرد، یعنی یکی رو اجازه میدهد به جای دیگری باشد چون قریب المعنا هستند با هم. نسخه داریم استعمله ما به معنی این متقایرین، و یه نسخه دیگه داریم به معنی این متقاربین. من به معنی این متقاربین رو ترجیح دادم، شما نسختون چیه؟ متقایرین هم دارید تو متنتون، متقاربینه. خب پس اون کتاب شما متقاربین رو اصل گرفته، کتاب ما متقایرین رو اصل گرفته، کتاب شما بهتره که متقاربین رو اصل گرفته.
متقاربین اصلا
هم متغایره بین اصله هم متغایره این؟
اولش متغایره
و بین همون دیگه. پس متغایره رو فرد گرفته، اصلا گرفته. کتاب شما خوب کاری شده، متغایره بین رو اصل گرفته، کتاب ما متغایره این رو اصل گرفته، خوب نیست.
مثلا در این مطلب
تعریف فقیر، در مطلب دوم نمیخواست فقیر رو تعریف کنه، در مطلب اول میخواست غنی رو تعریف کنه، در مطلب دوم نمیخواست فقیر رو تعریف کنه.
اما در مطلب اول هم غنی رو تعریف میخواست بکنه، اگر مقابلش تعریف میکرد تعریف دوری بود؟
تقریبا دوری بود. بله، همونطور که تعریف شی به مشتقاتش دوریه، تعریف شی به مقابلاتش هم تقریبا دوریه.
در مثلا یه چیزی که معنای اون رو
که راست گفتم خارج شده. اگر چیزی که معنای اون احتیاج برسونه جای احتیاج بذاره دیگه دوری نیست. تنبیه هون. فاعل رو تصور کنید که کاری انجام میدهد و انجام این کار برایش بهتر از انجام ندادن. حالا چرا بهتره؟ دیگه جهتشو کار نداری، ولی بالاخره بهتره براش انجام دادن از انجام ندادن بهتره. حالا یا وقتی انجام میده تمجید میشه، انجام نده نه، خب پس تمجید بشه براش بهتره. یا اگر انجام داد دیگه اون اعتراض براش وارد نمیشه، اعتراض وارد نمیشه با تمجید میشه فرق داره. اگر انجام بده اعتراض براش وارد نمیشه، او انجام میده کسی براش اعتراض نکنه، یا انجام میده تا تمجید بشه. بالاخره به یه صورتی انجام این کار براش اولا و احسنه. اگر فاعلی کاری برایش اولا و احسن بود، این فاعل فاعل ناقص خواهد بود، یعنی کمالی رو فاقد است که با انجام این کار میخواهد اون کمال رو واجد شود. پس باید یه فاعل ناقصی باشه. و اگر فاعل فاعل کامل بود و فاعل تام بود، هیچ وقت کاری پیش او اولا نیست، نه اولای مطلق نه اولای نسبی. اولای مطلق یعنی این که خودش اولا باشه، اولای نسبی یعنی اولای از فلان شی که بایش ای بسنجیدش. یه وقت میگیم این شی اولاست، یعنی کاری به بقیه چیزا نداریم، این برای این فاعل اولاست، اگه انجام بده اولاست. یه وقت میگیم این رو انجام بده اولا از اینه که اون رو انجام بده، این میشه اولای نسبی، اون اولی میشه اولای فی نفسه یا اولای مطلق. فاعل تام هیچ فعلی براش اولا نیست، نه اولای مطلق نه اولای اضافی و نسبی. و الا اگر چیزی براش اولا باشد، باید به اون چیز کامل شود، یعنی باید ناقص باشد، فاقد کمال باشد، تا با اون فعلش اون فقدان رو ازاله کند و واجد کمال شود. خب خداوند فاعل تامه، پس نمیتوان گفت فعلی برای او اولاست و نسبت به او احسن و علیقش. این فصل و ابن سینا برای رد گروهی از متکلمین میاره. بله ملازمه چی؟ توضیح دادیم چون فاعلی که فعلی برایش اولاست ناقص دیگه، پس اگر فاعلی تام شد باید گفت فعلی برای او اولا نیست، چون اولا بودن فعل کاشف از ناقص بودن فاعله. خب وقتی فاعلی ناقص نبود باید گفت فعلش برایش اولا نیست، نه فعلش اولا نیست برای او اولا نیست. ولی خب فعلش فایده داره، برای خیلی موجودات ممکنه اولا باشه، ولی برای خود او اولا نیست. یعنی انجام دادن و انجام ندادنش فرقی نمی کنه براش، استفاده ای نمی بره از انجام. این رو ایشون برای رد قول گروهی از متکلمین آورده. اون گروه از متکلمین می گویند که کاری برای خدا خوبه، کاری نسبت به خدا اولاست، نشون نمیده. چیه؟ اسباب انجام میشه اولا میشه. بله. اینها این چنین میگویند، این گروه از متکلمین این چنین میگویند که ایصال نفع به غیر کاری است که برای خدا اولاست. اونا معتقدند که خدا از کارش نفعی به خودش نمیرساند ولی به غیر میرساند، و گفتن ایصال نفع به غیر برای خدا اولاست. حالا یا اولاست یعنی فی نفسه اولاست، یا اولاست یعنی اولاست از ترکش، که در اول اولا میشه اولای فی نفسه یا مطلق، در دوم میشه اولا اولای نسبی و اضافی. علی حال گفتن که ایصال نفع الالغیر برای خدا اولاست. ابن سینا میخواد این رد کنه، میگه نمیتوان گفت این برای خدا اولاست، ایصال نفع الالغیر برای غیر اولاست، یعنی نمیشه گفت برای خدا اولاست، و الا لازم میاد خدا یه چیزی رو که اولاست انجام بده که اگر انجام نداد برایش ضرر داشته میشه، چون خلاف اولا میشه دیگه، وقتی خلاف اولا شد برایش ضرر داشته میشه، وقت لازم میاد که خدا اگر ایصال نفع غیر نکرد برای خودش منقصتی باشه. خب اون وقت اگه ایصال نفع الاغیر کرد اون منقصت جبران میشه، و این در مورد خداوند باطله که بگیم دارای منقصتیست و با کارش اون منقصت رو از بین میبره و کمالی کسب میکنه. پس نمیتوان گفت کاری نسبت به خدا اولاست. پس میکنم نسبت به غیر ممکنه اولا باشه، ولی نسبت به خدا اگر بگیم اولاست غلط. پس متکلمینی که گفتن ایصال نفع به غیر کاریز حسن پس بر خدا اولاست اشتباه شده. کار حسن هست، کاری هم هست که نسبت به غیر اولاست، اما نسبت به خود فاعل نمیتوان گفت اولاست. بله نه اولویت داریم عرض میکنیم که اگر انجام بدهد بهتر از این است که انجام ندهد. اینو در مورد خدا ما داریم نفی میکنیم که اگر خدا کاری رو انجام بده بهتر از اینی که انجام نده. معلوم میشه که اگر انجام نده منقصتی برای خودش هست. چون میگیم اکل تفضیل در خدا استعمال میشه. اعلم ان الشیء الذی انما یحسن به ان یکون عنه شیء آخر. و یکون ذلک اولا و الیق به من ان لا یکون فانه خبر ان است، خبر ان است. شیء چه یعنی فاعلی چه؟ بله؟
سوال فاعل مثل فاعلهای اسما که برای اون بحث افعال میشه، میشه دائما در مقام اینکه قول به اولویت رو مطلق رد
در مقام چیه؟
در مقام این کسی که بوده به اولویت رو
درد کنه و اشیه ها نمیده نه خود نو نمیخواد بگه بحث در اولویت رو نمیست اون اولویت رو نمیگه کاری نسبت به خدا اولا باشد نه شیئی اولا شود نه اینکه وقتی متکلمین بعضی میگوین شی باید اولا شود تا موجود شود فلاسفه میگن اولویت کافی نیست باید واجب شود تا موجود شود اون یه بحث دیگه است ربطی اینجا نداره اینجا داره میگه که برای فاعل اولاست که این کار رو انجام بده نه اینکه وجود اون معلول اولا شده یا وجود اون معلول واجب شده اون که وجود معلول اولا بشه یا واجب بشه یه بحث دیگه است اینی که صدور معلول برای فاعل اولا باشد یه بحث دیگه است ما این بحث دوم الان داریم که صدور معلول از فاعل برای فاعل اولا است این ما الان داریم نفی میکنیم اعلم ان الشیء الذی انما یحسن بهی ان یکون انه شیء آخر یکون تام است شیئی که یحسن بهی به همون شیء شیء یعنی فاعل فاعلی که یحسن بهی برایش خوب است که یستر انه شیء آخر یکونه هر سنم به معنی تام ببینید به معنی یستر یا تحقق شعی که انما یحسن بهی ان یکون ان حشیون آخر چیزی که خوب است برایش که ازش صادر شود چیزی دیگر و یکون و زالک یعنی صدور شعی دیگر اولا و الیق بهی یعنی به اون شعی که فاعل است اولا و الیق منن لا یکون و یکون و زالک یعنی این کون شیء آخر اولا و الیق است به این فاعل از عدم کون یعنی اگر کون اگر صادر کند شیء دیگر رو برای خود فاعل اولا از این است که صادر نکند نه برای فعل برای فعل که ممکن اولا باشه بس ما در اون نیست برای خود فاعل اگر اولا بود صادر کردن اولا بود از صادر نکردن فإنه در چنین حالتی شنین است اذا لم یکن انه ذلک باز این لم یکن هم تام است اگر صادر نشود تحقق پیدا نکند انه از اون شیئی که فاعل است ذلک یعنی اون شیء دیگر لم یکن هم باز تام است تحقق پیدا نمی کند ما هو و اولا و احسن به آنچه که اولا و احسن است به فاعل تحقق پیدا نمی کند حالا یا اولاست به طور مطلق و ایزن لم یکن ما هو اولا و احسن بهی مضافن یا اولاست به نحو مضاف که عرض کردم این توضیح دادم یا اینکه خودشون میگیم اولاست یا میگیم اولا از چیزی دیگر است اگر گفتیم خودش اولاست میشه مطلق اگر گفتیم اولا از چیزی دیگر است میشود مضاف اگر فاعلی کاری برایش اولا بود و اون کار اولا را انجام نداد ما هو اولا به به نحو مطلق یا ما هو اولا به به نحو مضاف اتفاق نیفتاده و در نتیجه این فاعل به کمالی که با لیاقت داشتنش را داشت نرسیده فهو مسلوب و کمال ما یعنی از چنین فاعلی کمال و مایی سلب شده که یفتقر این فاعل زمیر یفتقر به شی برمیگرده چون شی کنایه از فاعل بود من زمیر دارم به فاعل برمیگردم که کمالی از این فاعل سلب شده که یفتقر این فاعل در اون کمال الی کسب احتیاج به کسب دارد حالت منتظره دارد باید از قوه به فعل خارج شود با اعطای این اولویت با اعطای این فعل از قوه به فعل خارج می شود و اون اولویتی رو که باید کسب کند کسب می کند. پس اگر فاعل چنینی باشد حتما فاعل ناقص خواهد بود و خداوند فاعل تام است، هست چنین نیست. عرض کردم می خواهد رد کنی گروهی از متکلمین رو که می گویند خدا ایصال نفع به غیر به نفع خداست، برای خدا اولاست. بگن ایصال نفع به غیر برای غیر نفع داره، ما هر اشکالی نمی کنیم. اما اینا میگن ایصال نفع به غیر برای خدا اولاست، برای خدا نافعه. اینو داریم اشکال میکنیم. اشکالش هم واضحه. یحسن و به یعنی برای او حسن است. علم ان الشیء الذی انما یحسن به، فاعلی که نسبت به او خوب است که صادر شود عنه شیء آخر. اینطوری معنا میکنه یحسن بهی یعنی اولا له، برای او اولاست. بهی به او، برای او حسن است، برای او بهتر است این کار انجام بشود، که اگر انجام نشه یه امر بهتری رو از دست داده. خب این نقوم من المتکلمین یعللون افعال الباری تعالی رو به حسن و اولویت، افعال خدا رو قایت براش درست میکنن، معلل میکنن، یعنی علت قایی براش درست میکنن، معلل میکنن افعال خدا رو بالحسن و الاولویت. میگوین خدا کارش برای خودش خوب است، برای خودش اولاست. فیقولون ان ایصال النفع الی الغیر حسن فی نفسه، کاریش خودشون ملاحظه کنی حسنه و فعلش اولا من ترکه است. این حسن فی نفسه یعنی اولاست مطلقا و فعله اولا من ترکه یعنی اولاست مضافن. البته احتمالم داره هر دو اشاره داشته باشه به اولا مطلقا، اولا مضافن رو نگفته باشه، چون فعل رو با ترک سنجیده. اگر فعل این فعل رو با فعل دیگه می سنجید می شد اولای مضاف، اما چون فعل رو با ترک سنجیده همون اولای مطلقه. پس و فعل و اولا من ترکی رو اشاره به مطلب دوم هم می تونیم نگیریم، یعنی اشاره به اولویت مضاف میتونیم نگیریم، بلکه اشاره به همون مطلب اول که اولویت فی نفسه قرارش بده. گفتن که ایصال نفع به غیر حسن است، تا اینجاش مشکل نیست. اما فل اجل ذلک خلق الله تعالی الخلق، اینش مشکله که خداوند به خاطر همین ایصال نفع خلق کرده باشد خلقو، که هدفش این باشد و از این هدف استفاده کند و برای خودش این هدف خوب باشد. این اشکال دارد. و شیخ اراد در این تنبیه که تنبیه کند در این که این حکم در حق خداوند متعال مقتضن لسناد نقصانن الی، مقتضن درسته، مقتضی غلطه. بله مختزن دارید؟ اون درسته، کتاب ما مختزی داره، درسته. شیخ اراده کرد که تنبیه کند بر این که این حکمی که بعضی متکلمین گفتند ممکنه در حق بعضی از فاعلها صادق باشه، ولی در حق خداوند متعال باطل است، زیرا مختزی اسناد نقصان است به خدا و اسناد نقصان به خدا باطله، پس این حکم در مورد خداوند باطله. و تقریره، تقریر مطلب، این چیزی اضافه ای نداره که من بخوام دو مرتبه خارج بگم، همون مطلبی که گفتم داره توی این عبارت طرح میشه. و تقریر این مطلبی که مصنف برش تنبیه کرده یا تقریر این تنبیه این است که شیعی که یعنی فاعلی که یحسن و بهی ان یفعل و فعلا، برایش خوب است که فعلی انجام دهد، یعنی حسنی به او متوجه می شود اگر فعلی انجام دهد. دارم یحسن و بهی رو با جمود بر با معنا می کنم، تا حالا یحسن و بهی رو لام معنا کرده، گفتم برایش خوب است، حالا میخوام بگم یحسن و بهی را جموده بر با معنا کنم. شیئی که حسنی به او آید می شود اگر فعلی رو انجام دهد و در نتیجه یکون و ان یفعل احسن بهی من الله یفعل، انجام دادن، ان یفعل این انجام دادن به تعبیر مصدر ببرید، یکون و انجام دادن احسن به این فاعل از انجام ندادن، یعنی ان یفعل برایش احسن است از ان لا یفعل اگر چنین فاعلی باشد، فانه ان فعل ان فعل کان ما هو احسن و بهی فی نفسه حاصلا و کان ما هو احسن و بهی من شیء آخر ایضا حاصلا. داره مطلقه و مضافنی که تو عبارت ابن سینا آمد معنا میکنه، بدون اینکه اشاره کنه که دارم مطلقا و مضافن رو معنا می کنم، بدون اشاره و بدون تصریح داره معنا می کنه هم مطلقا رو هم مضافن رو. فانه ان فعل، اگر چنین کاری رو که برایش نیکوست و اولویت دارد انجام داد، کان ما هو احسن و به فی نفسهی حاصلا، این مال مطلقا، و کان ما هو احسن و به من شئن آخر ایزن حاصلا، این مال مضافن. هم اون چه که خودش نسبت به این فاعل احسن است حاصل میشه، هم اون چه که نسبت به این فاعل احسن از فعل دیگر است ثابت میشه، هر دو حاصل میشن. و هما صفتان له، این دوتا یعنی احسن بودن فی نفسه و احسن بودن از شیء آخر، که یکی به طور مطلقه یکی به طور اضافه، این دوتا هر دو صفتن لهو برای این فاعل، منتها یکی مطلق است و دیگری صفت کمالیه است که اضافی است الی آخر، اضافی به یه فعل دیگه شده، با فعل دیگه سنجیده شده. خب فانه ان فعل کان ما هو احسن بهی حاصله، و این لم یفعل، این این لم یفعل حتی بروف انفعل بالاست، و این لم یفعل یعنی اگر این موجود و این فاعل اون کار رو انجام نداد، اون کاری که اولا بود و حسن بود برای خودش انجام نداد، لم یکن ما هو احسن و بهی حاصله، اونی که احسن بود نسبت به این فاعل حاصل نشده. بله مطلقا داری؟ نه، کتاب ما مطلقا نداره، نسخه شما خوبه که مطلقا داره. عبارت می فرمایید و این لم یفعل لم یکن ما هو احسن و بهی مطلقا حاصل ها. بله بعدش هم مضافن داری؟ نه دیگه بعدش لازم نیست مضافن بیاد، من شیء آخر رو گفته، بعدش گفته لا ما هو احسن و بهی من شیء آخر، قید من شیء آخر همون مضافنه، پس قید مطلقا که تو عبارت ما نیست خوبه که باشه، نسخه شما که مطلقا داره به نظر میسه بهتره. و این لم یفعل اگر اون کار رو انجام نداد، لم یکن، لم یکن تام است، لازمش اینه که تحقق پیدا نکن، لم یکن در عبارت مصنف تامه بود، در عبارت خارجی دیگه تامه نیست، چون کلمه حاصلن پشتش گفته، خبرش آورده، با آوردن کلمه حاصلن فهمونده که در عبارت ابن سینا کانه تامه بود، لذا الان که ما داریم تفسیرش میکنیم کانه حاصلن معناش میکنیم. و این لم یفعل اگر اون کار رو انجام نده حد اون فاعل، لم یکن ما هو احسن و بهی مطلقا حاصلا، اونی که نسبت به این شیء نسبت به این فاعل احسن است حاصل نشده، و لا ما هو احسن و بهی من شیء آخر، یعنی اونم حاصل نشده، یعنی و بعد حاصل نشده چیزی که احسن به این فاعل است من فعل آخر. خب و یظهر من ذلک دو تا صفت الان درست شد، یکی ما به دست آوردن ما هو احسن مطلقا، یکی هم به دست آوردن ما هو احسن مضافا. ایشون میفرماد که یظهر من ذلک، از این که گفتیم اگر کارو انجام داد این دو صفت حاصل میشوند، اگر کارو انجام نداد این دو صفت حاصل نمیشوند، یظهر من ذلک که هاتین صفتین قد یستفیدهما ذلک الشیء من فعله، این دو تا صفت رو این شیء از فعلش استفاده میکند، یعنی با انجام فعل اون اولویت و حسن را برای خودش حاصل میکند، چه اولویت مطلق چه اولویت مضاف، در حالی که به فعله غیره، فعل خودش غیر خودشه، پس داره از غیر استفاده میکنه. چیزی که از غیر استفاده کند یعنی کمالی رو فاقد است و این کمال رو از غیر دارد واجد میشود، که این در مورد خدا ممنوعه. یظهر من ذلک که این دو صفت که اولویت مطلق و اولویت مضاف است، قد یستفیدهما ذلک الشیء، این شیئی که فاعل فرض شده استفاده می کند این دو صفت رو از فعل خودش، و فعله غیره، فعل این فاعل هم غیر فاعله، پس این فاعل داره از غیر خودش صفتی رو تحصیل می کنه، استفاده می کنه. فاذن هو، یعنی این چنین فاعلی، این چنین شیئی، فی ذاتهی مسلوب و کماله، ذاتن کمالی رو فاقده، وقت مفتقر به غیر خودش می شود در کسب کمال، چون قرار شد مفتقر به فعل بشه و فعل غیر خودش باشه، پس مفتقر به غیر خودش می شود در کسب کمال، و چیزی که مفتقر به غیر هست در کسب کمال نمی تواند واجب باشد، پس اگر فعلی برای واجب تعالی اولا بود لازمش اینه که واجب تعالی ناقص بشه و نقصش رو با فعلش برطرف کنه، یعنی از فعلش که غیرش هست استفاده کنه. فرمایشتون درسته، منتها اعتراضی بر ما نیست، نه اعتراض نه تأیید. خب نتیجه بحث این شد که قول بعض متکلمین درست نیست و خداوند با فعلش کاری رو که برای خودش اولاست تعقیب نمی کند، بلکه فعل را به خاطر فیاضیتش صادر می کند و این فعل برای غیر اولا می شود و غیر استفاده و نفع این فعل رو می برد، نه اینکه خدا از این فعل خودش نفعی عاید خودش کند. قوم من المتکلمین، یعنی گروهی، حالا کدومشون هستند؟ شاید معتزله باشه.